ماهیت تمام قوانین ظاهراً زن ستیز را لطفاً توضیح بفرمایید. شهادت، ارث، حجاب، زدن. دو، طبق آیه الرجال و قوامون علی النساء که تقسیم وظیفه اقتصادی را بر عهده مرد گذاشته و بقیه امور خانه به زن، طبق تفسیر در سایت خودتان، آیا این تقسیم بندی باعث تسلط مرد بر زن در ابعاد دیگر نمی شود؟ سه، رابطه قانون محکم و متشابه در رابطه با آیه های زن چگونه تفسیر می شود؟ چهار، هرچند توضیح مختصر دادید ولی واقعا چرا تمام پیامبران و ائمه مرد بودند؟ پنج، تمام اصولی که مربوط به شریعت می شود مثل وضو گرفتن که متفاوت است بین شیعه و سنی و نماز خواندن که آقایان جلو می ایستند و خانم ها در صف عقب، چگونه تفسیر می شود؟ این خلاصه همه سوالا بود که بازم هست. بین قوانین زن ستیز، یعنی واقعا اونایی که گذاشتن قصدشون ستیز با زن نبوده، این از یک دیدگاهی ناشی میشه. وقتی که در دنیای غرب، من قسمت اول عرض کردم، متفکرین بزرگ تاریخ بشر، قله های اندیشه بشر اون چنین فکر میکردن، اینا که نمیخواستن ستیزه بکنن، درک و فهم و برداشتشون این چنین بوده. بشر باید پله پله رشد بکنه، بره بالا، بفهمه تا در مناسباتش تأثیر بگذاره. چون همواره مرد سالاری بوده، به قول این نویسنده یهودی که فقیه، خانم فقیه یهودی که میگه این فقه اونا نوشتن، در واقع اونا با دیدگاه زمانه خودشون نوشتن. من اون مثال عرض کردم اخیراً که این موج تو ایران به وجود آمده، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای نمیدونم برجنوردی، آقای سانه، اینا که بابا فقهای، خب اینا الان میگذرن ولی نمیزیده از خود خانوما الان مانع شدن که نخیر شما حق ندارین در فقه دست بزنید. خانوم شیرین عبادی از 20 سال پیش اون اول کسی بود که، حالا من نمیخوام اون قوانین رو بخونم که اینا گذاشتن که ارزش زن رو با چه چیزایی هست، خوندین میدونین که اصلا قابل بیان نیست در اون قوانینی که در دستگاه قضایی ما، خب اونا گفتن و داد زدن و پدر خودشون هم در آوردن چند تا از اون خانوما، آقایون هم البته بودن، ولی خب اینا واقعا همتی کردن، یواش یواش خود اینا به اونا رسیدن که درست نبوده اینها. زمانه تجربه، چون فقه ما یک حالت فردی و فرعی داشته، هیچ وقت شیعه که در طول تاریخ بر حکومت مسلط نبوده که مسئله اجتماعی رو برحال تجزیه تحلیل بکنه، راه حل پیدا کنه، یه جامعه همیشه عقب بودیم، مسئله فردی رو بهش پرداختیم، بنابراین کار نشده رو این زمینه ها. ولی آقای مثلا برجنوردی که این در 20 ساله که تو دستگاه قضاییه است، مسئله اختلافات خانوادگی دیده، اینا چه مشکلاتی به بار داره، الان برگشتن، خب این یه رشد دیگه، جامعه داره تحول پیدا میکنه در واقع. بنابراین قصد زن ستیزی نبوده، اینا همه برمیگرده به درک و برداشت انسان ها. حتی خانمایی هم که الان مخالفه هم که دیگه نمیخوان با جنس خودشون ستیز بکنن، درکشون در همون حده، فکر میکنن گناه داره اگر یه چیزایی مثلا حقوقی رو بگیرن، هم بگه نه اینا اسلامی نیست، ما باید همون جوری که بوده عمل بکنیم. در مورد شهادت، اول اینو خدمتتون عرض کنم، ببینید قرآن باز به قول جناب دکتر سروش میگه یک در واقع ذاتی داره و یک ظرفی داره، یعنی یه پیامی قرآن داره، یکی ظرفش هست، در واقع ظرف قرآن در واقع یکی از ظرفاش زمانه است، فرهنگ، ادبیات، زبان عربیه، تو اون زبان با اون مناسبات قرآن نازل شده. ظرف یعنی چی؟ از زمان گذشته آب ثابت بوده، ولی یه موقعی توی چیزای سفالی آب می‌خوردن، یه موقعی فرض کنید توی چوبی بوده، بعد یواش یواش مفرق و آهن و بعد نمیدونم چینی و شیشه و حالا ظرفای مثلا یه بار مصرف، ممکنه در آینده اصلا بگن اینم محیط زیست آلوده میکنه، یه چیز مغناطیسی مثل که پندک بزنن یه چیزی نگه داره آب و بعدم چیزی از بین نره، ولی آب ثابته. پیام خدا هم در ظرف‌های مختلف در زمان‌های مختلف، این ظرف اصالت نداره، بخشی از قرآن ظرفه، اون پیام نیستش، تابع زمانه است. پیام رو باید گرفت. مثلا مثال میزنم، میگه که اگر روزه هستید، اگر در روزه مسافر هستید، اشکال نداره ایام دیگه بگیرید. خدا که نمیخواد پدر شما رو در بیاره، خدا که اسرت نمیخواد. تو اون موقع تو آفتاب منطقه استوایی زمان روزه که نمیشه در مسافرت بره، اتومبیل هواپیما که همه دفعه پیاده بوده، با شطور بوده، یعنی یه اسرت بوده، مرگاور بوده. برای خدا میگه، خدا که نمیخواد برای شما اسره، حالا و ایام دیگه سال دیگه. الان در زمان ما مسافرت عوض شده، سوار جت میشین یک ساعت آدم میره، ما هنوز میگیم چهار فرسخ و گیر این افتادی تو مملکتون بلده این کبیره. یادتون اول انقلاب ساعت 11 تمام کارخونه جاده کرج رو تعطیل میکردن که تا بیاد 12 روزشون باطل شده. یکی از اقوام خود ما یه ما دیگه خونه نمیاد، میگه من اداره بیام خونه با جناب خود ما بود. ما گرفتار این چیزایی که مال بابا هزار سال پیشه، عوض شده روزگاه، اصلا مفهوم سفر عوض شده. از امام صادق علیه السلام میپرسه یک کسی که چرا چهار فرسخ، میگه آقا چهار فرسخ نیست. میگه پس چیه؟ میگه که این زمانیست که یه کاروان میره و برمیگرده شب میشه، یعنی عرف زمانی میگفته سفر. میگه من یه اسب دارم که این مسیر رو خیلی تندتر میره. میگه نه، علال قطار، اونجوری که رسم زمان است، توده مردم باشی سفر میکنه. حالا یه موقع با اتوبوس بوده، میگه اتوبوس یه روزه تلقی اون زمانه سفر بوده. حالا سفرها اینطوری نیست. اصلا یه جزئی من تو قوم اخیراً دیدم، اسمش از حرمت شکستن نماز و روزه مسافر، میگه اصلا حرام اصلا تو این زمان. آیت الله صادقی تهرانی دیده باشید این رو، یعنی بعضی ها که آدم های قرآن شناسن و متفکرن تفقه کردن که این کارا چی بوده، ما کردیم نماز شکستیم، روزه شکستیم، اصلا موجباتش منتفی شده. قرآن میگه موقعی که دارین مرگتون میرسه وصیت کنید. جامعه بی سواده که موقعی که میداره میمیره باید وصیت کنه، مگه نه 6 ماه یه سال قبل کرده که اعتبار نداره. هر کسی میگه نه عوض شد رأیش، حالا از چند سال بعد داره وصیت میکنه. آیه 282 سوره بقره رو بخونید، 14 تا حکم شرعی توشه، هیچ کسی عمل نمیکنه به اون. میگه هر معامله غیر نقدی داشتید، اذا تداینتم به دین الا اجل المسمى، بلندترین آیه قرآنه، فکتبوه، ولی یک تو شاهد، شاهد باید باشه، عادل باشه، گروگان بگیرین چیکار کنین. هر معامله غیر نقدی هیچ کسی به این عمل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه شکل مناسبات عوض شده، روحش رو عمل میکنه. روح این آیه اینه که چون تو یادت میره، اونم یادش میره. تو 1000 دلار دادی ولی فکر میکنی 2000 دلار دادی، یا اون یادش میره یا دروغ میگه. و اینا باید به شاهد باشه، بنویسین آده. 14 تا دستور، یک صفحه است این آیه، یک دونه آیه بلندتر آیه قرآن. الان شما آنلاین خرید میکنید، اصلا نمیبینید، نه جنس رو میبینید، نه فروشنده رو میبینید. این شرعی هم از این کار، برای که نمیتونه بهتون کمک بزنه. تمام سابقه چیزش رو شما تو آنلاین میبینید، چند ساله داره این معامله رو میکنه، کی شکایت کرده، همه چی. مردم دیگه دوستانی ماشین خریده بود آنلاین، اصلا هم ندیده بود. کردیت کارت که میدین خود این رسیده، میتونید تعادل کنید، برگردید به ایجنسی که براتون فرستاده. یعنی تمام اهداف اون آیه الان تعیین شده. خدا که نمیخواد ما حتما به اون شکل عمل بکنیم. یک نصف صفحه تو قرآن نماز تو جنگ رو نوشته. پیامبر وای میسه جلو، بقیه سپر شمشیر همه چیشونو میگیرن. میگه پیامبر وقتی رفت رکوع، این عده بلندشن برن کنار، یه رکعت میخونن، بقیه به اون اقتدا میکنن، اینا باید اونا رو حلقه بزنن. یک مسلمان روی این کره زمین به این آیه عمل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه مناسبات جنگ عوض شده. تو اون آیه میگه چرا حکمش اینه؟ میگه برای اینکه دشمن مترصد اینکه شما غافل بشین از اسلحتون و امتعتتون، فیمیدون علیکم میلتن واحده، ناگهان یورش بیاره. جنگای گذشته 100 متری هم بوده، اگه نمیخواستن 5 دقیقه باشتن نماز حمله میکردن دیگه، تا بیاد به جنبه تیر و نجا افتاده روش. حالا که دیگه اصلا دشمن آدم نمیبینه، دکمت فشار میده، کسی دیگه این شکل جنگو. هدف این آیه چی بوده؟ که مراقب باشید. حالا رادار اختراع شده، با رادار مراقبت میکنن، سیستم های پیشگیرنده هست. ما اینا رو فهمیدیم عمل نمیکنیم، ولی راجع فجر بوها نه نمیدونن، بقیه چیزا نه. اگه میشه حکم خدا رو تعطیل کرد، آقا احکام اجتماعی اسلام تابع اجتماعیاته، تابع تغییرات جوامع هستش. البته یه جو دروغ، همیشه دروغ جای خودشه، نمیشه گفت دروغ عوض میشه. حقوق زن و مرد خیلی چیزا هستش که اینا جزء پیامای قرآنه، ولی تو اون ظرف زمانی به تناسب زمانه، وقتی که میگه شما یتیم ها رو بهشون برسین، خانواده شوهرشون کشته شدن تو جنگ بدون ازدواج، اگرم امتونی بگیری، خب جامعه نداشته. ولی وقتی تو جوامع دیگه کار، حتی حالا که اون موقع زنها کار نداشتن که خودش بره کار کنه، حتما کسی بار ادارهش میکرده، الان در زمان ما حل شده. باز میتونیم بگیم که تو چهار تا زن میشه گره، باز ببینید فلسفهش آخه چی بوده تو قرآن، برای چی اینو گفته. حالا هزار جور استدلال میارن، مرد نیازه، نمیدونم چی بیشتره، این چیه اون چیه، اصلا این حرفا نیست تو قرآن. یک ضرورت زمانه بوده، یه نسخه ایست که برای یه دوران پیچیده شده، فلسفهش هم داره میگه توی قرآن. بنابراین باید دید که اون فلسفهش همچنان هست امروز یا نیست. پیام قرآن رو باید گرفت، نه به یک فرم ها و قالب هایی که متناسب با یک فرهنگ خاص زمان خودش هستش. این تغییر کلام خدا نیست، حلال خدا حرام، حلال تا قیامت، حرامش هم حرامه. ولی باید دیدیم برای چی این پیامو گفته، خداوند چه قصدی داشته. یکی مسئله در واقع ارثه. ارث بله، همه جا گفته که سهم دختر نیست، اونم تو که من عرض کردم این پکیجه. تو اون پکیج که مهر باید داده بشه، مهرم که کم نیست، مهرم واجبه. حضرت علی هم در ازدواج با حضرت فاطمه پیغمبر میگه خب مهریت چی میشه؟ میگن که چیزی ندارن. میگه خب همون سفر تو برو بفروش، یعنی همون تو حالا هم شمشیر بزده، بالاخره باید بده دیگه. ولی الان مثلا بر میخوره به خیلی از خانم‌ها، بعضی که خیلی زیاد میگیرن، بعضی میگه مهر ما فقط محبته یا یه شاخه گل بوده. خب نمیخوام بگم حتما هم باید گیره، ولی زمانه عوض شده مقتضیاتش نیست. تو اون چارچوب، تو اون پکیج که زن هیچ وظیفه دیگه نداره برای خرج، شیر دادنش هم میتونه پول بگیره، خب این بالاخره نمیشه که یه طرفه باشه، یه وظیفه هم اون طرف در واقع داره، پس اون خرجی نداره. مگه ما برای بچه هامون مساوی خرج میکنیم؟ بچه شما که دانشگاه میره چقدر خرجش توشنش میدین؟ او بچه کوچیک میگه آقا برای من یه عروسک خریدن $2 برای اون مثلا $2000 دادن. این که دلیل نمیشه که اینو بیشتر دوست داشته باشیم. این نیازش بیشتر بیشتر بهش میدن، اون کمتره. در واقع یه منطق اقتصادی تو جامعه اون دوران داره. اصل عدالته. به نظر من اگر پیغمبر امروز آمده بود، هرگز نمیگفت که ارث زن نصف باشه. ممکن بود اعتراض بکنه که چرا شما همه بارا رو به دوش زن گذاشتید، هم بچه شیر بده، هم حامله بشه، هم خونه رو اداره بکنه، همه کار بکنه، تو اداره هم بره کار بکنه، رانندگی هم بکنه، تو فرودگاه چند داره مو سنگینی هم بکشه، اجحاف دارین میکنید. نه خیلی زن ها آزادن، ولی نباید این بار به دوششون باشه. اصلا بی خود انقدر چشم چشمی افتادین مثلا سیستمتون عوض بکنه. ولی اینا که ناگهان نمیشه، مادامی که سیستم عوض نشده، چون هر دو دوش به دوش هم هستن، ارثشون هم مساویه. خدا عادله. آیا این کار عدالت تو زمان ما الانه؟ یا لااقل تو جوامعی که دیگه یه موقعی زنها اصلا نبودن، که الان 65% ورودی دانشگاه‌های ما دخترها هستن. 65% تا 70% اونا هستن الانه. باز میشه گفت که شهادت اینا نسه. او آیه شهادت راجع به چیه تو قرآن؟ میگه وقتی که کسی از دنیا رفت در وصیت، خب زنها اصلا تو اقتصاد نبودن، تو این مسائل نبودن، کنج خونه بودن. میخواد طرف وصیت کنه این نخل خرما این به این میرسه، انقدر خرماش، انقدر گردوش مثلا به این میرسه، اصلا حوصله این چیزا رو نداشتن، نه بلد بودن حساب و کتاب، نه نیه میداشتن تو ذهنشون. میگه دو تا شاهد میخوان، اگه دو تا نبود، یه مرد با دو تا زن. چرا دو تا زن؟ میگه انتظل احداهما، اگه یکیشون فراموش کرد، فتذکر احداهما الاخرى، نه که شخصیتش پایین تره، اگه یادش رفت اون یکی به یادش بندازه. حالا این سوال پیش میاد، مگه زنها یادشون میره؟ زن که حافظش معلوم نیست که کمتر باشه، ولی حافظه حالا فهمیدن که تابع علاقه آدمه. ما حالا به هر حال شما حتی این تجربه رو کردین، مهمونی هایی که من این برای من خانم من مهمونی هایی که چند سال پیش رفتیم دقیقا میگه چی بود شام، چه لباسی اون پوشیده بود، آقا چی پوشیده بود، خانم چی پوشیده بود. من اصلا یادم نیست اونجایی که دیشب رفتیم چی بود و کی چی پوشیده بود. من اصلا حیرت میکنم این اسامی بچه های کوچیک شد، من نمیمونه تو ذهنم اینا. ولی برای که جایی میخوایم بریم اون میگه بود من تعجب میکنم یه بار آمدیم تو چطور پیدا میکنی این آدرسو. خب مردا شغل و کار دارن، من صبح تا شب دنبال میرن، عادت یعنی حافظه شون توی این مسائل تقویت شده، حافظه کاملا ارتباط داره با مقدار علاقه شما اون چیزی که فوکس میکنید درش براتون جدیه. زن تو اون مقطع زمانی دور از این حرفا بوده، علاقه نداره به من چه که حالا کی میخواد بیفته، بنابراین باید یکی روش یادآوری بکنه. میبینیم این مربوط به یه مقطع زمانی خاصه، این الان عوض شده روزگار تو همه چی، حالا کرده شهادت و این قاطی شدن به اصطلاح دید بشری تفسنتی اینجاست که خودشون هم هی دارن به بنبست برمیخورن و هی دارن خب اصلاح میکنن دیگه، روز به روز داره تحول پیدا میشه. پس ما اینا جز پیام های قرآن نیست، اینا مقتضیات اون جامعه است، در واقع ضرورت اون زمانه، کما اینکه چهار همسری ضرورت اون زمان شاید تا یکی دو قرن بعدم بوده برای حفظ اون به اصطلاح نابسامانه اجتماعی، دولت نبوده. ما اینو اصلا یادمون میره، ما الان دولت داریم، تقسیم کار شده، بودجه وجود داره، توی قبیله فقط شیخ قبیله است، یا جامعه دینی که تشکیل شده پیامبر مسئولیت نگهداری اینا رو داشته، بعضی ها کسی نبوده. حالا میگه پیامبر چقدر دنبال زنها و این حرفا بود، به قول شریعتی میگه پیامبر یه حرمسرای پیرپاتالا رو جنگ کرده بوده، به جز عایشه اینا همه شوهرای دوم سومشون بوده، از شوهرای قبلی همه 4-5 تا بچه داشتن ولی پیامبر نداشته، پس چیکار میکرده پیامبر؟ بعضی از اینا بچه هاشون از پیامبر بزرگتر بوده. آخه اگه کسی دون جوان باشه تو جوانیش هست، پیامبر تا 50 و چند سال بود که با خدیجه بود که سن اونم تا 70 و کوچه های رسید، باید سن زنه تو اون سن و سال. بعدم که این مسئولیت اجتماعی وظیفه داره، بالاخره دولتی نیست، بودجه ای نیست، تقسیم میکردن هر کسی کسانی را نگر دارن. در واقع ما از زاویه امروز که فقط از چشم سکس به زن نگاه میشه با این قضاوت نگاه میکنیم، نمیدونیم مثلا اون موقع این مسائل مطرح نبود، این روابط کاملا آزاد بود. شما اشعار قبل از اسلام رو ببینید، نوشته های اونا رو، اگر مردی چند تا زن میگرفت جامعه قضاوت فتوت و مردانگی رو میذاشت. عجب مرد شریفیه، چون همین که ازدواج میکردی یعنی من اینا رو در پناه گرفتم، خرجشون رو میدم و اینا اون روابط که اشکالی نداشت، 100 نفر هم میتونه رابطه داشت. معنای ازدواج خیلی شرافت داشته اگه کسی چند تا زن بگیره، ولی تو زمان ما که خب این نیستش. در واقع میخوام بگم هر چیزی رو تو کانتکست خودش باید قرار داد. چقدر الان سایت ها درست شده، نمیم چقدر رو میبینین چه چیزایی میگن علیه پیامبر و دیگران از زاویه دید امروز. به یکیشون گفتم که تو همین 40-50 سال پیش تو هر خونه ای تو تهران شهر بزرگ کلفت و نوکر بودن دیگه، کلفت که حتما بودن، اگر هم دولت میخواست کلفت اجازه بگیرش قیام میشد تو ایران. ما خودمون یه بار با بچه بودن با مرحوم پدر رفته بودیم منطقه طالقان، یه خانواده ای جلو ما رو گرفتن، این دخترشون تراخم داشت چشمش، سرش هم کچل شد و اصرار که شما اینو ببرید. ببرید کجا ببرید؟ بالاخره پدر مادر اینو آوردنش تهران و تراخم چشمش رو معالجه کردن، سرش هم خوب شد و خوبی تو خونه ما بود، کمک هم میکرد به مادرم نون بره بخره، شادی میکرد، اما اسمش کلفت بود دیگه تو خونه. یه سوادی هم یاد گرفت و یه شوهر خوبی هم براش پیدا شد. هر سال هم این پدره میامد، اولا پول سالش حقوق هم کسی نمیخواست، بعد این میگرفت در تو خرج نداشت، مثل ما بود دیگه، اونم نهار و شام و لباس و حمام همه چیش به پوله. هر سال یک کسی میاد تو خدا این خواهرشم دیگه، این دخترمون چه بابا نمیتونیم جا نداریم، ما صادر میکردیم فامیلی بر اون ور، برای که تو دهات خبری نبود، بیماری بود، فقر بود، گرسنگی بود، آرزوشون بودی بیان توی شهر تهران خونه زندگی، لباس، رادیو، تلویزیون که اون موقع مثل اینکه نبود نمیدونه. خب این مال اون زمانه، ولی الان کسی میتونه بگه من کلفت جایی هستم؟ زمانه عوض شده، اون موقع افتخارم میکردن، چقدر روابط صمیمی بود، علی قضاوت امروز چیه راجع به اون موقع؟ معمولا خونه بزرگ چند تا نوکر داشتن، مثلا جزء خونه بودن اونا دیگه. زمانه هی عوض میشه، ولی نمیشه از یه زمان دیگه به صورت آناکرونیستی یه وقت چیزی رو گرفت و قضاوت رو تعمیم داد. اون موقع مناسبات قبیلگی به گونه دیگه ای بوده. اما این آیه که راجع به حجابه، حجاب از کردن مثل مشروب دیرس گفتم، اینا جنبه روبنایی داره. آخر هجرت آمده، هم راجع به مرد هم راجع به زنه. یقول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردم بگو چشماشون پایین بندازن و یحفظن فروجهن، اندامشون رو بپوشونن. به زنان بگو چشماشون رو بپوشونن اندامشون. اول به مردا میگه، ما فکر میکنیم مردا با چشم بپوشونن، زنا باید اندام. هر دو رو به هر دو گفته. تنها پوشش هم نیست، میگه پیامبر اولا تازه بیشتر تو قرآن به پیغمبر میگه به زنانت بگو، به دخترانت بگو، از طریق ارائه رول مدل در واقع کار میکنه به جای بخشنامه ای، برای اینکه کسی بهشون تعرض نکنه. جامعه قبیلگیه دیگه، بگو جوری را نرن که تحریک کننده باشه، مزاحمشون بشن. اون موقع میگه خلخال میبستن، کفش پاشن بلند که نبود، چه جوری میکردن نمیدونن. میگه عادی را بریم که علامت ندیم، شناسر ندیم. یا میگه جوری حرف نزنید که بهشون بگو که لا تخزعن بالقول، سخنتون رو نرم و نازک نکنین. فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون که تو دلش مرض طمع بکنه بگه قول نه، قولا معروف هم مطابق عرف حرف بزن. تلفن منشی آنچنان پای تلفن صحبت میگه صداتون نازک نکنید، تو با مادرت حرف میزنی، پدرت، به همون جوری حرف بزن. ما میگیم حجاب فقط چادر پوشش، قرآن حرف زدن رو میگه، راه رفتن رو میگه، چشم رو داره میگه، همه اینا رو برای واحد خانواده میگه. خدا میخواد خانواده سلامت باشه. چقدر ازدواج کم شده یا به طلاق میکشه؟ برای که نیازها مرتفع شده، به هم نیازی ندارن دیگه. زن و مرد بازار آزاد شده و بعدم بهترین زن دنیا را ملکه زیبایی را گرفته باشه، بالاخره بعد از 6 ماه سال بشر طلب و طلب دیگه تو ادارش کار، این بر اون بر شهر انواع و اقسام مدل ها رو با این لباسان وضعیت میبینه، بعدم چون سنا میره بالاتر دیگه، ولی هی جوانتر. یعنی اصولا این نیاز زن و مرد به هم هی حقیقی میشه، سست میشه، خانواده سوس میشه. اصل و اساس اینه که این تقویت بشه، این دوتا واقعا به هم احتیاج داشته باشن، دوست داشته باشن هم دیگر، از جای دیگه تامین نشن، نه تامین مالی، نه در واقع در اون روابط. به خاطر اینکه این حفظ بشه، خانواده یک قوانینی گذاشته که هیچ کدوم دو طرف مجاز نیستن که غیر از رسول همسر خودشون توجه بکنه. اصل و اساس حجاب برای این هست، نه چیز دیگه. ما البته در برابر خدا حجاب داریم، نماز که میخونیم چادر روسری سرمون میکنیم، ولی در برابر مردم هم مسیحیان بردیم تو پشت کلیسا میرن، در حالی که وقتی آدم تو خونه است در برابر خدا است، فرزندانش یا شوهرش است، درم بسته است، قریبه نمیاد، چه ضرورتی داری که حتما چیزی رو سرش بکنه؟ خدا که همه چیزی ما رو زیر تا پیاز میدونه، ولی عادت کردیم دیگه. حجاب اگر هست با مثلا دیگرانه، تازه سن ما وقتی میره بالا، سن خاله داشتم 90 خورده، آنچنان ستره خودم خاله جون دیگه کسی به شما نگاه نمی کنه. خودم که گفته وقتی به این سن میرسیم یزن از سیابه ها، نه بعد داده خودم درد سن نمیخواد. حجاب به خصوص برای دختران نوجوان و اوناست که به شدت این نیاز خودشون دیگران دارن. اونم حجاب میگه لباسی نپوشین که تن نما باشه و زیباییاتون عرضه نکنین. کمتر به اون اتفاقا توجه میشه، به موی سر خیلی توجه میشه، ولی بسیار مهمتر از اون در واقع اندامه که او بیشتر جلب توجه میکنه. خلاصش این که مسئله حجاب برای حفاظت خود خانواده است، کانون خانواده است. این برای خدا چه ضرری داشت که بی بند و باری هم بشه، همه هر کاری میخوان بکنه. اما حالا یعنی که در این سال اول دارم میگم، چون فکر میکنم رو بقیه هم تکرار بشه، اون آیه الرجال و قوامون علی النساء، باز هم اون رو توی کانتکس خودش در نظر بگیرید. نه دولت، نه قدرت حسنویه، نه قانون، هیچ چیز. فرض بکنید الان یه قبیله افریقاییه، بیشتر از این که نبوده وضعیت مسلمان، خب یه قانون خانواده بالاخره تکلیف باید روشن بشه، هر جایی تصمیم گیری بالاخره بعد از مشورت، همه جا قرآن گفته سابقوهن نه مشورت کنید با همسرتون و عتم رو بینمون نه، ولی بالاخره یه جایی تصمیم گیری باید بشه، یه کسی جنبندی کنه به برو بلوزه دیگه نیست. میگه الرجال قوامون علی النساء، مردان نمیگه باید اینجوری باشن، اصلا خود واجهش هم جالبه، قوامون بعد حاله، مردان اینجوری هن. این خیلی نکته است، نمیگه مرد باید، قانون خداست، قوامونه بعد حالی است، بگیم جامعه اینطوریه، الان تو امریکا جمهوری خواها حکومت دارن میکنن، وضع حال جوامع بشری رو داره میگه. قوام از قیام میاد، قیام یعنی ایستاده برپا. یه روز یه تابلوی خیلی قشنگی، یه کسی کادو آورد خونه ما، یه طاووس خیلی قشنگی نرماده بود و وقتی گذاشتن تو خونه رفت بدن، گفت که بچه ها فکر میکنید این چی داره میگه، این تابلو خیلی قشنگی، گفتن چی داره میگه، گفتیم چیزی نمیگه، این تابلو ساکت دیگه، گفتن چرا یه حرفی داره میزنه، ما هرچی عقلمون دیختیم چیزی برامه، گفتن میگه الرجال قوامون علی النساء. گفتن ببینین این طاووس نر با ایستاده سرشو بالا کرده مواظب عقاب و هرچی که حرکت، این طاووس مادی داره غذا میخوره، یعنی این مراقبه، پاسداره، نگهبانه که اون کارش انجام بده. قوام یعنی ایستاده مراقب. دیدیم مثل خروس، خروس های دون میپاشیم خروس نمیخوره هیچ وقت، وای میسته فقط مراقب حمله نشه، یکی دو تا نوک میزنه یک صدای خاصی در میاره که مرغا جمع بشه. یک نوع وظیفه پاسداری و نگهبانی. چرا؟ به خاطر اینکه به ما فضل الله برهم بعضهم علی بعضن، به خاطر اینکه بعضی از فضیلت ها، کدوم فضیلت؟ فضیلت ها در رابطه با قوام بودن، زورش بیشتره، تواناییش تو اجتماع بیشتره، این میتونه مراقب باشه، پاسدار خانواده باشه و به ما انفقو من اموالهم، برای اینکه او داره خرج میکنه، چون اون خرج میکنه نمیشه مدیریت دست کسی دیگه باشه، اون یه مرتبه میگه ما خرج شدیم دیگه، نمیدونه ماه بعد چی کار باید بکنه، یعنی به هر کسی یک تکلیفی میدن، یک در واقع اختیاری هم بهش میدن دیگه، اونم نمیگه همه اینجوری هم بعضهم علی بعض، یعنی معدل متوسط مردان نسبت به معدل متوسط زنا در این قوام بودن و دفاع و خرجاوری بیشتره، نگفته همه، چون خیلی هم میگه آقا ما کساری میشناسیم، مرده نمیدونم بیکارت تو خونه افتاده، پولم در نمیره، همه کارا، بله اینجوری ها هست، بعضی ها حضرت فاطمه اینجوری بود، معدل همیشه مطرحه، اونم تو اون مقطع زمان، اگه زمان عوض شد خدا نیومده به ما بگه که نخیر تو این فرمول باید عمل کنیم. حالا میگه خب این شد نظام خانواده. فالصالحات و زنان صالح قانتاتون، قبول دارن این سیستم رو، یعنی حقی قائل هستن که بالاخره یک کسی نگهدار و پاسدار خانواده بشه. و یه چیز دیگه، حافظاتون للغیب بما حفظ الله، خیلی محترمانه گفته، اون چیزی که خدا گفته حفظ بکنن در غیاب شوهر حفظ میکنن. حالا بعضی ها میگن که هم اموال شوهر دیگه، خب این سریع هم میگفت اموال شوهر، اونی که خدا گفته حفظ بکنن، للقید یعنی قید یعنی قاید قیاب شوهر، به ما حفظ الله، اون چیزی که حفظ خداییه باید حفظ بکنن. پس اصلا موضوع چیه؟ موضوع ناموسه، موضوع عفت زنه نیست؟ حالا از این به بعد شروع میشه اون آیه که گفتیم، واللاتی تخافون نشوزهن، زنانی که از نشوزشون میترسید، نشوز یعنی سرکشی، شوهر میره بیرون، اینا بالا میشه میره، تلفن رو برمی‌داره، یه ارتباطه، بیمی به وجود آمده که داره یه خیانتی انجام میشه. الانش هم چقدر کشتار تو امریکاست، تو ایران خودم مردی هم چیز به فهم غیرتش اجازه میده، یا اونو میکشه یا اون طرف رو میکشه یا خودشو میکشه، اون دورانی که اصلا دیگه شاخش بوده این کار، ولی میگه نه صحبت بکنید باشون. اصلا موضوع دعوایی که گفتم چرا کباب درست کن، چرا آب گوشت درست کردی، چرا گفتم این اوتو کن نکردی، چرا نمیدونم جارو، این حرفا نیست اصلا، که همه تصورشون اینه، تصور آغاز یک نافرمانی نسبت به واحد خانواده است که اصل و اساس جامعه است. اول میگه که فعظوهن نه، یه مدتی از موضع موعظه بارد شد. عزیزم چه کاریه؟ من چه کار کردم؟ چه بدی به تو کردم؟ این که درست نیست، بچه داری تو فلان. معمولا اگه بخواد تو خانواده زندگی کنه عوض میکنه شیوه شد، حالا ممکنه 10% نکنه، بعد از یه مدتی دیدی فایده نداره. الان هم غیرت مردم اجازه نمیده، اما اول میخوان برن تو خط آخر. دوم میگه وحجروهن نفع المزاجه، در بستر فاصله بگیرید. حالا اگه اون نیاز داشته باشه شوهرش، همین یک نوع بی‌اعتنایی، یک قهر موقت، اونم نه در خانه، در بستر با هم یه ذره فاصله بگیرید، نه که بسترتونم جدا کنید. فل مزاجه یعنی قطع اون روابط، ولی در یک بستر در واقع. خب اینم باز میتونه مؤثر باشه. حالا نشد، از این به بعد اون آیه بحث‌انگیز شده که وضربوهن، که حالا بعد میگن که پیغمبر گفت که نمیدونم با یک چی میگن ریحان باشه، چوب سباک باشه. مفهومش در واقع اعمال قدرت برای جلوگیری از اون کار. این گام اول اتکاب قدرت ارشادی فرهنگیه، دوم قدرت جنسی، سوم یعنی یه فسادی داره به وجود میاد. حالا یا مرد با دندون رو جیگر بذاره که این ادامه پیدا کنه، خواخ اینم میگه که من مهر دادم، من خرج رو میدم، همه کار میکنم، بچه همون چه گناه کردن، آخه راه فساد داره در پیش میگیره، یا باید طلاق بده، یعنی یا باید بیغیرتی رو تحمل بکنه، یا اینکه با زور جلوی کار رو میگیره، چون گفتن نه ضربه، نه زردی، نه شکستگی، نه نمیدونم هیچی. یعنی خلاصه این که مثال میزنن، دستشو بگیر من اجازه نمیدم بری بیرون، هر ندیده خونه بری بیرون، من میرم بیرون، اجازه نداری به فلان شخص. یعنی یه نوع در واقع اعمال قدرت برای جلوگیری این کار کردن. آیه دنبالش میگه، آیه بعدش طلاقه، اگه موثرم واقع نشد طلاقم که همینجوری نمیشه، یه حکم از اون خانواده، یه حکم از این خانواده. اگه این دو نفر قصد اصلاح داشته باشند، خدا بینشون توفیق میده. یه میزگردی در ایران که بودیم با خانم شیرین عبادی و یکی دیگه از خانوما داشتیم راجع به همین موضوع، نمیخوام انتقاد ازشون بکنم، زن فوق العاده با ارزش و با احترامی است خودش، ولی اون موقع میگفت که نه، مرد توی حالت هم حق نداره، باید مراجعه کنن به دستگاه های دادگستری، مرد حق نداره دستشو بلند کنه. گفتم اولا اون موقع که دادگستری نبود، دولت وجود نداشت، دستگاه داوری که نیست، بعد موقع چرا این مسئله خانواده باید بره بیرون؟ اینا خودشون حل و فصل میکنن، چرا تو بوق بذارن همه بفهمن؟ بعد شما میگین که اون حاکم شرم، اون چه حقی داره جلوی زن آدم دست بلند کنه؟ گفت نه، اون تنبیه بکنه اگرم این کار کرده. کدوم مردی حاضر میشه کسی رو زنش دست بلند کنه؟ بعد اصلا اینا بعد بر میگردن تو زندگی، اون زنی که شوهرش داده دست یه نفر تنبیه بشه، این دیگه میتونن اینا فیصله پیدا کنه این دعوابه. و بعدم این دعواها تو همه خانواده ها هست، چه دادگستری و عریض و طویلی ما میخوان که به این کارا برسن. وقتی یه زن و شوهر که همدیگر رو دوست دارن، حالا یه دعوایی شده، به قول یکی میگفت نصف بیشتر جمعیت دنیا بعد از یه دعوای زن و شوهر به وجود آمدن، و با هم کنار میان دیگه، حل میشه این مسئله. چرا بکشه آدم توی بودجه مملکت رو انقدر ببره بالاتر و این دعوای خانوادگی رو بکشه اونجا؟ با وجود همین عرایض من، اینا تو اون دوره ایست که هیچ راه حل دیگه ای نبوده. ولی الان اگه مردی دستشو بلند بکنه جلو بچهش هم حتی پدرشو در میاره، میفته زندان، اون خلاف شرعه که بخواد این کار بکنه. زمانه عوض شده، راه حلا متفاوت شده، ما همچنان میخوام با یه فرمولایی که بسیار جوابگو برای زمان و مکان خودش بوده توی جامعه قبیله‌ای عربستان، فکر میکنیم که دین اونه. حتی رو سنت پیامبرم که پیامبر این لباس رو میپوشیدن، ما حالا باید این لباس، بابا اون لباس یزید هم بود، لباس ابو سفیان هم بود، لباس پیامبر نبود، لباس عرب این بود. این که دلیل دین نمیشه. اونجا الان هم عربا دیدن چیز رو دوششون میندازن، این که لباس اسلام نیست، نه معماری ما معماری اسلامه، نه لباس اون اسلام که این حرفا نیست. آدابم جا افتاده یواش یواش. من فقط خواستم بگم این چیزی که تو قرآن میگه داره تو اون زمان میگه، هیچ راه حلی هم من هرچی فکر کردم نمیتونه غیر از این باشه. یعنی اگه کار به اونجا میکشه که قانون و داوری هیچی هم نیست، این زنم داره خلاف و خطا میکنه، آدم میگه نه بازم حق نداره. من به این گفتم که اون کاری که اون داره میکنه توهین به شوهرش نیست. شما میگه نگه این دست بالا، اولا نگفتم دست بلند کنید اونجوری بزنه. اون داره این همه شوهر مهر داده، زندگیشو تامین کرده، بچه داره، همه چی داره، باز داره راه خلاف و خطا میره. اون توهین نکرده، این ور توهین مطرحه. تو اون شرایط خاص من که هرچی فکر کردم راه حل دیگه نیست جز این که بگم این مرد تحمل بکنه. آخه کی مگه مرد میتونه این کار بکنه؟ یک سره وظایفش در برابر اون انجام بده، اون خانم هر کاری دلش میخواد بکنه. و بعد یه مشکل بسیار مهمتر اینه که بسیار از خانم‌ها میگن این رو یه قاعده کلی راجع به هر مردی گرفته، هر خانومی فکر میکنه اگر اینو بپذیرن یه فردا شوهرش هم این حقو داره، در حالی که این یک کیس یک در هزار یا یک در ده هزاره. اگر یه چیزی پیش بیاد، مگه قصاص هم تو قرآن نداشته؟ بله تو دین هستش که قصاص هم بکنیم، شلاق هم بزنیم. کی رو میگه؟ تو چه شرایطی میگه؟ حتی دوچار عاطفه هم نشید. اون کسی که این کار زنا رو جلو چشم بقیه مردم کرده، شلاق بزنین، یه دم شاهد باشن، نگاه بکنن. ولا تأخذ کما فی دین الله رعفتن، دوچار رعفت هم نشید. یعنی مصلحت جامعه این هست. خب آیا همه میگن که این توهین به بشریته؟ نه آقا، وقتی کار به اونجا میکشه چاره ای نیست در احتمال یک در هزار. من یه مثالی برای یکی از دوستان زدم که قبولم نمیکرد. گفتم ببین توی کلاس یه بچه شلوغ میکنه، معلم که عقل داره دست بلند کنه جلو بچه ها، نصیحتش میکنه، صحبت میکنه، گوش بکن، بازم بچه شلوغ میکنه. معلم میاد میگه من با تو قهرم، همون شبیه اون مثال ترکی بسته، عدد سوال دیگه نمیکنم، امتحان نمیکنم. بالاخره شاگرد میخواد نمره بگیره، کلاس بالاتر بره، بازم امکان زیادی که دست از شلوغ خالیش برداره، بازم شاگرد شلوغ میکنه. معلم چیکار دیگه میتونه بکنه؟ خب معلم با دستشو بده، شاگرده دیگه که میخوان گوش بدن چه گناهی کرده؟ معلم اینجا اعمال قدرت میکنه، دست این شاگرده میگیره، کلاس میذاره بیرون. حالا به تناسب زمانه نباید همه جا رو جنجال کنن، آه معلم شاگرده بیرون کرده، تعلیم و تربیت پس چی شد؟ بابا نگاه کنی کیه، در چه موردی، چه کیسه، در چه شرایطی. اگه اون بچه دستی بزرگ کنار چوب چاره نداره، کار به اونجا کشیده که دیگه نمیتونه کاری بکنه، یا باید خودش ترک بکنه کلاس بیاد بیرون. نمیگه اونم بزنه، یعنی به تناسب این که میشه دستش رو گرفت بیرون، یا یه داد بزنه سرش یه جوری که خلاصه او دست از اون کار برداره. یعنی یه کیس بیمارگونه استثنائی است این قضیه. چرا باید همه تصور کنن که قرآن اجازه داده به همه مردا هر بکونگویی که با مردا میکنن دستشون رو بلند کنه؟ یعنی مردی زنش رو میزده و گفتن آخه تو که یهودی هم با هم رو در کسی من که بلن نیستم لحجه یه چیزی میگفت که هم هیزی میکنی، هم دزدی میکنی، هم چیکار میکنی، هم فلان داری میشه. گفت داری نزلم پس در کجا معلوم میشه شوهرش هم. بعضی وقتا خب اینطوری میشه. اون چی که تو دین گفته شده این حرفا نیست. حالا اگر مردان مسلمان سوء استفاده میکنن ربطی به دین نداره، سر هر چیزی فکر میکنن که خب اجازه داده شده. البته حالا که نیستش، من نمیدونم، تو غرب خیلی بیشتر از کشور اسلامی، من آماری که اینجا میبینم به مراتب آمار ضرب و شتم خانوم ها با وجود این همه قوانین آسیب دیده به مراتب بیشتر از کشورهای لااقل کشور خودمونو میدونم هرگز اینجوری نیستش، گرچه اونجا با اسلام خیلی فاصله داره، ولی اینطور هم نیست که ما فقط بکنیم در کشورهای اسلامی. محکم و متشابه در مورد زن گمان نمی کنم متشابهات باشه در مورد زن، روشن مسائل محکم متشابهات در مسائل مربوط به آخرت و این هاست. این که چرا تمام پیامبران مرد بودن، تو که از کردم واقعیت تاریخ اینه که زن رو بشریت تحویل نمی گرفته و اون قدرتی که چون پیامبران می آمدن مثل پیامبر ما باید بجنگن، جلو بایستن، رهبری کنن، زن این توانایی ها رو نداشته. نداشتن این توانایی فیزیکی دلیل پایین تر بودنش نیست. زن یه چیزایی داره که مرد نداره، مرد یه چیزایی داره، زن، این دوتا با هم تکمیل میشن، با هم پر میکنن. ولی عرض کردم مریم، قرآن آیت رو بخونین که زکریا شیفته حالات مریم، زکریا پیامبر قدیم و شأن در واقع قرآن مریم رو گفته سیدت نساء العالمین، به اصطلاح یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، در واقع اون تصفیه و پاکی اون رو یا در تاریخ خودمون همسر پیامبر، دختر پیامبر، دیگران، اینا خب خیلی روشن اومده.
در مورد اون خانومی که این مسئله براش مطرح شد، میخوام ببینم در جایی از قرآن اومده که اگر مردی در مقابل این کارا رو کرد چجوری باید باش رفتار
بشه؟ بله اون هم اومده. اولا موقعی که دیگه جامعه مدینه تشکیل شده، زنها دیگه میومدن شکایت میکنن. یه سوره ای داریم، سوره ممتحنه، میگه بله آیا اون کسی که آمد پیش تو شکایت میکرد از زوجش، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و یشتکی الالله، پس نشون میده الان آغاز شده دیگه، زنه آمده شکایت کرده از شوهرش پیش پیامبر برای اولین بار، حالا داره دستگاه میگه خدا میشنوه و بعد از اون وقت توضیح میده این مرده اشتباه کرده، این کار کرده نباید. یعنی پس وقتی که سازمان های تشکیل میشه، حالا زن میره شکایت میکنه، دستگاه قانون رسیدگی میکنه. این نفوذی که راجع به زن اومده، برعکسش هم راجع به مرد اومده، میگه ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن. حالا اگه یه زنی این بی توجهی از شوهرش رو پیدا کرد، میگه فلا جناها ان یصلحا، گناهی نیست که اگر صلح بکنن، و صلح خیرون، یعنی در اونجا انگوش میذاره رو حربه محبت زن، یعنی زن یه حربه دیگه‌ای داره که مرد نداره، و آیه خیلی بد باز میکنه، میگه تو از راه صلح وارد بشه که اونو جذبش بکنی. البته راه شکایت هم بد هستش که به قاضی، به دادگاه اینا مراجعه میکنن. میگه علت این اختلاف ها اینه، خلاصش من به زبان فارسی میگم، که همه یمنن، هیچ کدوم حاضر نیستن کوتا بیان. این میگه 100%، من اینو میخوام باید بشه، اونم میگه 100%. میگه احذرت الانفس و شح، انسان رو شح یعنی منیت ها فرا گرفته. میگه ای تو ازر کوتا بیای، تو هم ازر کوتا بیای، احسان بکنید، خیر بکنید. داره هر دو طرف رو در واقع نصیحت میکنه. اونجا به زن نمیگه تو حالا بزن، در واقع برای اینکه اون امکان نیست، اونو حالا قانون این کار رو انجام میده. یعنی توی جامعه که فرض کنید پرت تو صحرا چی بزنه دیگه، میگه تو حالا با حربه در واقع مهر و محبتت اون رو به زانو در بیار. قرآن اتوان همیشه میگه اون خیلی قوی تره، میگه با کسی که دشمنی دارید اگه خوبی کنید که انه ولی همین، ناگهان دوست صمیمی خواهد شد. اون راه الله همیشه با خشونت نیست در واقع. خب اینجا به مسئله نماز شیعه و سنی، خانم امینه بدود چند وقت پیش اینو مطرح کردن، خب چه جنجالی شد تو امریکا که خانم بالا بایستاد جلو، کتاب هم نوشته خوندین کتاب خانم امینه بدود دیگه، همین مطرح شد زن میتونه پیش نماز بشه یا نه. تو ایران آقای ثانعی گفته زن هم ولی فقیه میتونه بشه، هم پیش نماز میتونه بشه، هم رهبر جامعه میتونه بشه. در قرآن هیچ چیزی خلاف این نیست، واقعیت های جوامع باعث شده که جلو نیفتادن، و این فضیلت دین ایمانی که قرآن لااقل نمیگه این بیشتر میتونه، قول میگن همه با هم مساوی هن، ولی بعضی ها مساوی ترن. اینطور نیست که مردا مساوی تر باشن. اگه جامعه در واقع رسیده به اون مرحله، مشکلی نداره. قرآن در مورد حکومت هم همینطور، بعضی همین حکومت اسلامی چیزی، من میگم تو قرآن هم حکومت زن گفته، هم حکومت سلطنتی موروثی گفته، هم شورایی گفته. از حکومت زن خیلی تجلیل کرده. ببین کجا وقتی نامه سلیمان میرسه، بلقیس یه دیندار هم نبوده، خداپرست هم نبوده، میگه درباری ها رو جمع میکنه، میگه بیا همچین نامه جالب و انی الغی الیه کتابون کریم، کریم یعنی شاید با ارزش، یه نوشته‌ای به من رسیده شده، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. عجب حرفای جالبی، نظر شما چیه؟ من هیچ وقت تصمیم شخصی نمیگرفتم تا اینکه شما حضور نداشته باشید. خیلی جالبه ها. ما کنت قاطعتا امرا، من هرگز اهل این که ببرم و بدوزم نبودم یه امری را قاطع، حتی تشهدون، تا از شما نظر خواهی نکنم. شما بگید من چیکار کنم. اونا میگن گوش به فرمان تو این بگو میزنیم پدرشو در میاره. مردا میگن نحن اولی قوتن، ما خیلی نیرومندیم، و اولی بعثن شدیدن، خیلی نیرومندیم، والامر الیک، امر امر توه. این میگه نه، این کارا که درست نیست، من یه هدیه براش میفرستم. این میگه این کلمات کلمات خدایی، هدیه میفرستیم امتحانش کنیم. اگه مرد خدا باشه که نمیاد با هدیه فریب بخوره، بذار آزمایشش. هی اونا میگن نه میزنیم. کاملا نشون میده این زنه، این باید عاطفی باشه، ولی اونا خشم و خشونته. این چقدر متین و منطقی برخورد میکنه. و بعدم تا آخر داستان سلیمان هم که امتحانش میکنه میگه از قبل ما اصلا تسلیم اینا کنا قبلو مسلمین. هرچی جلو میره به سلیمان میگه نه اصلا این حرفا ما اگه این چیزاست که ما قبول داشتیم قبلا، یعنی ما نمیدونستیم، من این حرفا رو حقیقت میدونم. آخرم میگه اصلاً تو مع سلیمان لله رب العالمین، من همراه سلیمان تسلیم رب العالمین شدم. یعنی با یک به صلاح برداشت بسیار جالبی قرآن داره میگه. یعنی فکر نکنین زن نمیتونه یا حتما باید مؤمن و مسلمون باشه بتونه، نه خیر، زن خورشید پرسته در اون شرایط با اون مردان این انقدر منطقی فکر میکرده. پس منم گمان نمیکنم که، یعنی لاغر من در قرآن اینجا ندیدن که بگه زن نمیتونه، مگر اینکه تو جامعه از نظر عملی منطقی درست نباشه، یعنی انسان ها اینو نتونن تحویل بگیرن. خب به زور که نمیشه به جامعه همه چیزی رو تحمیل کرد، اگه نیان به هم بخوره یا یه مشکلات دیگه به وجود بیاد، ولی از نظر اساس دینی من که گمان نمیکنم هیچ مانعی باشه. حالا من که کسی نیستم، ولی فقهایی که دیگه کارشون تو فقاهته، آقای صانعی و فقیهای کم نظیر تو مملکت ما، اونا دارن این حرفا رو الان امروز میزنن. اون دیگه دوره کرده همه این کتاب فقهی رو.